أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اصل اولیه در امارتین متعارضتین تقریبا تمام شد، باقی میمانه در مقام تفصیلی که در کلام مرحوم آزیاغ و قصصر رو آمده. این تفصیل در کلام مرحوم آی صدر به گونه‌ای که به ایشون نسبت داده شده درست نیست. اصول اون چه در کلام مرحوم آقای صدر آمده بود از اصل در متعارضین، مخصوصا در اون محاوله سادسه، در کلام مرحوم آزیا آمده و کلام مرحوم آقای صدر بر اساس نقاط اصلی که در کلام مرحوم آزیا آمده باید سنجیده بشه و ما اون نکته ای رو که در محاوله سادسه گفتیم باید منظور مرحوم آی صدر این باشه و نه اون انحلالی که تو کلام ایشون آمده بود، از کلام آزیان قابل استفاده است. یعنی مؤید اون برداشت ماست و این که مرحوم آی صدر هم از مرحوم آزیا این مطلب رو تلقی کرده بوده، ولو مقررش مطلب رو تمام و درست نقل نکرده. حالا ما کلام مرحوم آزیا رو در حدود اختصاری که میخوایم تو این جلسه تمام بشه نقل میکنیم. خود آیون تفصیل کلام آزیا رو در 4-5 صفحه تعرض ایشون مراجعه کنن، ولی من اصول حرف ایشون رو میزنم، چون اصول حرف مرحوم آزیا اینجا در حقیقت عم و مبنای مرحوم آی صدر در انتخاب و اختیار میشه. مرحوم آزیا قدس سره در بدء ورود به مسئله مقتضای اصل در متعارضین میگه تارتا فرض میشه تعارض به معنای تنافی مدلول دو دلیل و اخرى فرض میشه تعارض به معنای علم به کذب احدهما، به معنای عدم صدور احد کلامه. ایشون میفرماد اون چه محط بحث اصولی این اصل عدم تساقط یا تساقطه فرض اوله، و اما فرض دوم شکی نیست که در این مقتضای اصل عدم تساقطه. ولی داشتون اصلا تفصیل نمیده. ایشون میگه محط بحث اصل تساقط فرض تعارض به معنای تنافی مدلول دو دلیل متعارضه. چه تنافی ذاتن یا تنافی عرضن؟ یعنی همه فروض تعارض سگانه، تعارض به تناقض، تعارض به تنافی به معنای تضاد و تعارض به معنای تنافی بالعرض. ایشون میگه این محط بحث اصولیین در اصل تساقطه. و اما اونجایی که شما علم به عدم صدور احد الکلامین و علم به کذب احد الروایتین دارید، اصلا اینجا محط بحث اصول این در تساقط نیست و حتما تساقط شکل نمیگیره. بحث ایشون بحث خیلی مفیدیه، من مثالم براتون میزنم ولو به این گونه تو کلام خود ایشون هم منقح نشده، اما بحث خیلی مفیدیه، دقت کنید. ایشون میفرما ملاک تعارضی که مجرای اصل تساقطه، ملاکش تنافی مدالیل ادله، تنافی مدالیل ادله. چه این تنافی به ذات باشه مثل متناقضین و متضادین، یا بالعرض باشه مثل وجوب صلات ظهر و وجوب صلات جمعه، که علم داریم به اینکه یک کدوم از اینها واقعیت نداره، یک کدوم از اینها خلاف واقعه، چون لا یجب علی المکلف الیوم و اللیله بیش از پنج نماز، پس حتما پنج نماز بیشتر بر مکلف واجب نیست، یا وجوب ظهر یا وجوب جمعه خلاف واقعه، خلاف واقعه. ایشون میگه این محط بحثه. خب حالا اصل در متعارضین تساقط یا غیر تساقط؟ و اما در فرد ثانی، علم به کذب احد ما نیست به معنای کذب خبری، بلکه علم به عدم صدور به معنای کذب مخبری است. یعنی این آقا که داره میگه امام اینو فرمود، میدونیم اشتباه میکنه، ابو حنیفه رو شنیده خیال میکنه امام بود، میگه قال صادق، و حالی که این آقای رو که این آقا دیده امام صادق نبوده، ابو حنیفه بوده. اما احتمالا میدیم حکم لوحی همینه باشه که این آقا داره نسبت میده به امام صادق، که میدونیم اونیو که داره ازش شکایت میکنه واقعش امام صادق نیست، اما احتمال میدیم حکم واقعی باشه. اثرش کجا ظاهر میشه؟ در موارد اختلاف نسخه. یک روایت رو دو راوی به دو جور نقل میکنه، مثلا زراره میاد میگه سأله محمد ابن مسلم عن صلاة الجمعه قال هي واجبته، بريد میاد میگه سأله محمد ابن مسلم و كان زراره حاضرا عن صلاة الظهر فقال هي واجبته. میدونیم امام مورد سوال از یکی از این دو مسئله، محمد ابن مسلم دو سوال نداشته، اصلا سوال از در زمان خاص در قضیه جزئی مشخص خارجی بوده. نمیدونیم آیا سوال محمد ابن مسلم عن صلاة الظهر بوده یا عن صلاة الجمعه. آیه عراقی مرحوم عازیا میگه هر دوی اینا حجت بر شما، نگید خب من علم اجمالی دارم یا ظهر یا جمعه، فرد اینه صدق العادل میخواد اینو درست بکنه، احتمال میدین که اصلا در خارج نه سوال از ظهر بوده نه سوال از جمعه با این فرد. اما اگر ما میدانیم که یک کدوم از این دوتا در خارج بوده و امام جواب داده، خب علم اجمالی دارم به وجود، نه فرد اینه که احتمال کذب هر دارم میدم. نه تعارض نداره، حالا عرض میکنم، نه تعارض به عرض نداره، اجازه بدید عرض میکنم. و من هذا القبیل اختلاف نسخه، کافی روایت رو به جوری نقل میکنه، تهذیب به جور دیگه نقل میکنه. حرف عازیا اینه که هر دو بر شما حجت، یعنی اگر در یه نسخه، نسخه کافی صلاة جمعه بود، در نسخه تهذیب یا استبصار یا فقیه صلاة ظهر بود، هر دو بر شما حجت. خصوصیت این اینه که شما احتمال باید بدید واقعا هم نماز ظهر هم نماز جمعه واجب باشه ها. با این فرض، اینی که ما اینجا رو از اون تعارض بالعرض خارج کردیم، چون در مورد تعارض بالعرض، تنافی بالعرض، علم به کذب احد ماست و لذا دلالات التزامیه بر نفی دیگری، علم به کذب احد ما نه به معنای علم به عدم صدور احد ما، علم به عدم مطابقت احد ما للواقع. منظور از علم به کذب تنافی بلعرض یعنی علم به عدم انطباق احد همال الواقع اینه. ولی در فرض اختلاف نسخه میدونیم یکی صادر نشده، اما احتمال میدیم هر دو مطابق با حکم واقعی باشه، هم ظهر واجب باشه هم جمعه واجب باشه، ولی میدونیم از امام غیر از یکی از دو کلام صادر نشده، اما صدق مضمونی هر دو محتمله، ولو صدق مخبریشون محتمل نیست، یعنی هر دو درست باشه که قال و قال، نه یک قال بیشتر در خارج محقق نشده. فرق بین تنافی مضمون و علم به کذب احدهما، تنافی مضمون اینه که هر دو همدیگر رو نفی میکنن به لحاظ واقع، میگن یکی از این دوتا واقعیت نداره، نمیگن یکی از این دوتا صادر نشده، یکی از این دوتا مطابق واقع نیست. اون دلیلی که میگه جمعه واجبه و دلیلی که میگه جمعه مستحبه، خب حتما یک کدوم از اینا مطابق با واقع نیست، نه اینکه از امام فقط صادر نشده، حتما در واقع نمیتونه جمعه هم واجب باشه هم مستحب باشه، اجتماع عددین پیش میام ثبوتن اگر میشه هم واجب باشه هم مستحب باشه. و همینطور موارد تنافی بالعرض، تنافی بالعرض یعنی چی؟ یعنی میدونم فلوح یا ظهر واجب نه یا جمعه واجبه، اینطور نیست که هر دو بتونه واجب باشه. چرا؟ فرقش با تنافی بالذات چیه؟ در تنافی بالذات با قطع نظر از دلیل خارج میدانم، از باب تناقض یا تضاد، در تنافی بالعرض به لحاظ دلیل ثالث، چون لا یجب علی المکلف فی الیوم و اللیل اکثر من خمس صلوات، پس میدانم یا ظهر واجب نیست یا جمعه. ولی در این قسم دوم تنافی مضمون دو کلام نیست به حسب واقع، بلکه تنافی به حسب صدور فقط، یعنی هر دو با هم صادر نشده، یک کدوم بیشتر صادر نشده، ولی ممکنه هر دو با اینکه یک کدومی صادر نشده هر دو مطابق واقع باشه. وقتی که یک روایت به دو نسخه نقل بشه میدونم یکی صادر نشده، اما جا داره احتمال بدم هر دو مطابق با واقع باشه، دو حکم واقعی. منتها من میدونم اگر واقعیت باشه این آقا اتفاقی تیره تو تاریکیش به هدف خورده، و الا اینطور نیست که کاشفیت داره قول این آقا از واقع، اما مطابقت با واقع محتمله.
خیلی بعید نیست؟
چی خیلی بعید نیست؟
مطابق
واقع
باشه هر دو؟
چه اشکال نداره؟ نه هیچ بعدی نداره.
طرف
یه چیز اومده دروغ بسته، نه دروغ بسته، اشتباه میکنه. یکی آمده میگه که از امام صادق شنیدم، یکی آمده میگه از امام صادق اینو شنیدم، راوی تو همون مجلس بوده، میگه آقا اون آقا که سوال کرد امام اینجوری فرمود. خب میبینیم اینا با هم دیگه جور نیست، ما موارد متعددی در روایات اینجوری داریم، ولی لذا این کلام آزه ثمره عملی داره. ایشون میگه در این مورد حکم به تساقط نمیشه، اگر یک روایت از امام صادق اختلاف در نقل کیفیت اون روایت شد اصل تساقط اینجا جا نداره، اگر دو روایت بود اینجا حکم تعارض، اما اگر بنا شد یک روایته، این روایت رو نمیدونیم چجوری امام صادق فرموده، علم داریم یک کدومشو نفرموده، علم داریم یک کدومشو نفرموده، اما احتمال میدیم اونی هم که نفرموده مطابقت با واقع داشته باشه. ایشون میگه اینجا هر دو روایت حجته. تساقط مال کجاست؟ تساقط مال اونجاییه که دو دلیل به دلالت التزامیه همدیگر رو به لحاظ مطابقت با واقع تکذیب کنن، نه اینکه به لحاظ صدور از معصوم، مثل وجوب ظهر و استحباب وجوب جمعه و استحباب جمعه. دو دلیل به لحاظ مدلول التزامی نفی واقعیت یک طرف مقابل رو میکنن، نه نفی صدور رو. یعنی اونی که میگه ظهر جمعه واجبه، میگه اگر کسی پیدا شد گفت جمعه مستحبه، دروغ میگه، خلاف واقعه. نه اینکه امام نفرموده، من میگم امام اینو فرموده اونو نفرموده، اصلا نمیتونه غیر از این باشه در واقع. ایشون میگه تعارض، یعنی اینجا حکم به تساقط میشه. اونم دیگه آقای سعد یه حکم به تساقط میشه قولا واحدا لا تفصیل فی. آقای سعد میگه قاضی آمده تفصیل داده، میگه که اینجا تساقط، ولی اون جایی که علم بکرد و احد ما داریم تساقطی. ایشون میگه اصلا محط بحث اینجاست، و اینجا میگه قولا واحدا تساقط، و اما اون جای دیگه قولا واحدا عدم تساقط. و لزوم احتیاط یعنی حجیت هر دو، نه به ملاک احتیاط، به ملاک حجیت. این ادعای مرموم آزیا در مقامه. خوب دقت کنید تا ببینید اصول کلمات مرموم آی صدر در اصل عدم تساقط، مخصوصا در اون محاوله سادسه ایشون، چجور ریشه‌اش تو کلام مرحوم آزیا. خب آزیا می‌فرماد فالکلام فی مقامی، المقام الاول فرض علم به کتب احدهما، که اصلا مجرای بحث تعارض و اصل تساقط نیست. المقام الثانی در دلیلین متعارضینی که تنافی دارن، چه به ذات چه به العرض، که فیه یحکم به تساقط بلا کلامه، و بعد متعرض میشه. اما مقام اول، مقام اول یعنی مقتضای اصل در دو دلیل متکاذب به حسب صدور، نه متکاذب به حسب صدق و صحت مضمون. ایشون فرموده اینجا اصلا نباید متضاد به تساقط شد، اینجا هر دو حجته. اینایی که ایشون میگه اینجا هر دو حجته، اینا رو آقای صدر به کلتا یدین من حدید گرفته، آورده تو اون مقام تعارضی که محط بحثه در اصل اولی، اونجا خواسته پیاده کنه. ایشون میفرماد در این مورد نباید حکم به تساقط کرد. چرا؟ ایشون میگه برای اینکه اطلاق دلیل حجیت هر دو رو شامله، هم خبر زراره که متضمن نسخه زهره، و هم خبر محمد ابن مسلم که متضمن نسخه جمعه. بحثو براتون بردم یه جایی که تو کلام آیه عراقی به این تصریح نشده، اما بحث عملی مفید علاوه الارض، یعنی الان روایات اختلاف نسخه کافی و تعظیم مشمول این بحث آزیاست. آزیا میگه که هر دو حجته، اصل اولی و ثانوی هم دیگه نداره، خلاف اینم ما نداریم، اطلاق ادله حجیت شامل میشه، خلاف اینم نداریم. بله سیره و قلایی هم لحاظ کرده، حالا اجازه بدید میاد تصریح میکنه، میگه به ملاک اماریت، با ملاک اماریت یه هر دو حجته.
میگه مرحوم شیخ اینها گفته بودن که هر دلیل مقید به عدم وجود معارضی براش هست، اگر معارضی وجود داشته باشه دیگه حجت نیست.
اینکه با کلام آقا زیاد نمیسازه. ایشون میگه معارض یعنی چی؟ یعنی منافی به حسب دلالت با اون دلیل دیگر، نسبت منافی به حسب مضمون، به حسب مطابقت للواقع.
نه مضمون یعنی همین که دو تا اعتراف نامه دیگه،
اختلاف نقطه فرق میکنه اما میتونه هر دو واقعیت داشته باشه یا نه. ایشون حالا بفرمایید ایشون اضافه حرف آقا ما فعلا من حرف شیخ در نمی کنم، حرف آقا دارم نقل می کنم و بعدم بدید مطالعه کنید ببینید که غیر از این نیست حرف آقا و ببینید چجوری در کلمات آقای صدر خرج شده در بحث متعارضین، همونی رو که ایشون در بحث به اصطلاح اختلاف نسخه به تعبیر من و در بحث علم به کذب احده ما عنوان کرده، آقای صدر اینا رو برده تو بحث تعارض خرج کرده. ایشان می فرماد اطلاق دلیل حجیت هر دو رو شامله، هم نسخه کافی هم نسخه تحذیب، دو خبری که علم داریم که یک کدومش صادر نشده، نه این که یک کدومش مطابق با واقع نیست، دلیل حجیت هر دو رو شامل میشه. اذلا مانع من ذلك، مانعتون چیه؟ شما میگید علم به کذب احده ما، شما میگه علم به کذب احده ما مانع حجیت نیست. چرا؟ برای اینکه ملاک ما در حجیت احتمال صدق در هر یکی که وجود داره، به اطلاق دلیل حجیت معلوم به تفصیل کذبه رو نمیگه، اما اونی که معلوم به اجماله، آیا احتمال صدق در هر کدومش هست یا نیست؟ احتمال صدق در هر کدوم وقتی هست؟ معنای احتمال صدق یعنی چی؟ یا من اون آزیا احتمال مطابقت للواقع، احتمالش که هست، اونجایی رو که میدونید مطابق للواقع نیست، خب دلیل حجیت نمیگیره، چون دلیل حجیت بخواد بگه بنا بذار که انه الواقع، وقتی میدونم لیس واقعون یطابقه وللواقع علی خلافه، معنا نداره که دیگه بگه برا بذار اونی رو که میدونی خلاف واقعه برا بذار نه همون واقعه، اینا نمیتونه بگیره. اما از این که گذشت علم اجمالی داری، هر کدوم اشاره بکنید شاید صادق باشه، ایشون میگه اطلاق دلیل حجیتی رو میگیره. تنها چیزی که در مقام ممکنه مانع بشه اینه که بگید بابا ملاک تعبیرش اونجا حکمت کرده، حکمت حجیت غلبه مطابقت للواقع، وقتی که شما میدونید یک کدوم از این دوتا دروغه، کو غلبه مطابقه للواقع؟ ایشون میگه اون حکمت هم اینجا وجود داره، چون شما اینجا احتمال مطابقت هر دور للواقع میدید. درست شما احتمال صدور هر دو رو نمیدید، اما احتمال مطابقت هر دو رو للواقع که میدید.
غلبه
هست؟ نوع غلبه نوعیه دیگه، غلبه نوعیه ملاکه، خب غلبه نوعیه، خب اینجا قابل انتباه، غلبه نوعیه للواقع بنامیسی غلبه شخصیه ملاک باشه تا شما بگید مورد علم اجمالی رو شامل نمیشه. ایشون میگه علم اجمالیه به کذب احده ما دارید، این علم اجمالی که به خارج سرایت نمی کنه، علم اجمالیتون اینه که احدهما، اگر به خارج سرایت می کرد به عناوین تفصیلی خبر الف و خبر ب، نسخه الف و نسخه ب، خب شما میگفتید یک کدوم از این دو از دلیل حجیت خارجشون معلوم الکذبه، اما فهم اینه که علم اجمالی شما که به خارج سرایت نمی کنه که افراد خارجی اطراف علم اجمالی رو درگیر کنه، متعلق علم اجمالی شما احد و ماست، اما عناوین تفصیلیه خبر الف خبر به هر کدوم محتمل الصدقه، محتمل الصدقه باز تکرار میکنن، یعنی محتمل المطابقت للواقع،
حتی باهم
با هم همینه دیگه، بله نه با هم، با هم هم میتونه مطابق للواقع باشه، ولی ازایشون میگه امر در حجیت اینجا مثل اصول عملیت استصحاب در نجافت شیعینی که کانا نجسین و علم به طهارت احده ما، چطور استصحاب نجافت در هر دو جاریه، بلکه ایشون میگه امر در ما نحنوی احوان، چون در مورد استصحاب علم به عدم مطابقت احد اعمال الواقع هم داشتیم، اما اینجا علم به عدم مطابقت احد اعمال الواقع هم نداریم، چون هر دو احتمال مطابقت با واقع داره. در استصحاب گفتید میگه هر دو نجس میدونم یکیش پاک شده، در عین علم به عدم مطابقت احد اعمال الواقع میگفتیم هر دو حجت، اما اینجا احتمال انطباق هر دو رو با واقع میدیم، دو نسخه شاید هر دو درست باشه، هر دو درست باشه ولو یکی بیشتر صادر نشده، اما ممکنه حکم لوحی مطابق هر دو نسخه باشه، هم ظهر واجب باشه هم جمعه واجب باشه.
اگر یه دلیل هست شما احتمال دیم مطابقه با واقع باشه ولی میدونی که آمنه فرموده باشه
باری کلم احسن تو. حالا نقدی که آخر کار خود ما به مرحوم آزیا کردیم، یه نقد آزیا آیه صدر داره به مرحوم آزیا، یه نقدم ما داریم، نقد ما همین فرمایش شماست که حالا اجازه بدید کلام ایشون رو من تکمیل بکنم. خب الحمدلله یه جوری بیان کردم کلام رو که خلاصه نه یه جوری بیان کردم، از بیان خودم راضیم که خیلی خلاصه مجمل نگفتم. یعنی خلاصه قرارم اینه که چون اگر هیچی نگه میگم شاید حرفای مازنی هیچ به هم دیگه نمیشه، ولی بالاخره بعضی آیون ولو اشکال بکنن حاکی از اینه که بالاخره ازدار تلقی میکنن مطلب. خب عرض کنم که حرف آزیا اینه که هر دو حجت، ایشون میگه بله اگر تنافی در دلالت التزامیه دو کلام، ایشون میگه ملاک ما برای حجیت احتمال صدق مدالیل مطابقیه، ایشون میگه و لذا هر کجا توانستیم، خوب دقت کنید این تیکه رو، رسیدمون به زنگاه المحاولت و صادسه، هر کجا توانستیم مدالیل التزام دو کلامی که متعارضن مدالیل التزامیشو از کار بندازیم، دلیل حجیت نسبت به مدالیل مطابقیش دیگه مشکلی نداره. همون محاوله سادسه با تقریبی که ما کردیم، ایشون میگه حالا که معلوم شد علم به کذب احدهما ملاک عدم امکان حجیت نیست، با علم به اینکه یکی از این دوتا راست نیست میتونه هر دو حجت باشه، ولذا اگر ایشون میفرماد جایی مدالیل التزامیه که تکذیب میکنه دو کلام هم دیگر رو، اصلا تعارض گفتیم به لحاظ چیه؟ به لحاظ تکذیب هر مدلول مطابقی توسط دلالت التزامیه دیگره. خب ایشون میگه که اگر یه جایی ما دلالات التزامیه رو تونستیم از کار بندازیم، خب دلالات مطابقی مشمول دلیل حجیته بلا کلامه، منتها این که نمیتونیم این کار رو بکنیم به خاطر اینه که دلالات التزامیه درگیر با دلالات مطابقیه در عرض دلالات مطابقیه، ولی اگر شد جایی این اگر شد آقای صدر گرفته و برده خرج کرده در اون بحث تعارض، میگه اگر تونستید جایی دلالات التزامیه رو از کار بندازید دلالات مطابقی و حجیتش به صرف علم به کذب احد ما مشکلی ایجاد نمی کنه. بعد میگه ولعل من هذا القبیل، خوب دقت کنید میره به باب قضا فقه، میگه ولعل من هذا القبیل، و به همین نقطه اینکه اقرارات متحافظ همش مسموعه در حال که علم به کذب احد ما دارید، شما خانه ای دستتونه میاد بگید این خونه مال زیده، یه ساعت بعد 10 دقیقه بعد میاد بگید ببخشید اشتباه کردم این خونه مال عمره، حاکم خونه رو از دست شما میگیره میده به زید، پولش هم میگیره میده به عمر، با حالی که حاکم میدونه یکی از این دو اقرار خلاف واقعه، کذبه. کذبه به معنای این که واقعیت نداره دیگه، کذبه واقعیت. اما مشکل نداره که هر دو حجیت باشه، حجیت اقرارم به ملاک طریقی موضوعیت نداره دیگه. ولذا اگر شما آمدید پیش من اقرار کردید که من به تو بدهکارم، من میدونم شما اشتباه میکنید، اون طلبکار شما یه آقای دیگه ایه، آیا حق دارم من اقرار شما رو عملی کنم به این معنا که پولی که به من پرداخت میکنید بابت بدهی اقراری خودتون هم بگیرم؟ کلا، چون من اقرار حجیتش از باب طریقیت موضوعیت که نداره. خب من میدونم این اقرار مطابق با واقع نیست، وقتی میدونم مطابق با واقع نیست چجور میتونم پول از شما بگیرم اثر ملکیتم برش بار بکنم؟ دزدیه این. پس اقرار به ملاک طریقیت حجته، اما حاکم با این که میدونه یکی از این دو اقرارها خلاف واقعه میگه هر دو حجته بر شما، یعنی هم زید خونه رو میگیره هم امر پول خونه رو میگیره، چون زید احتمال میده مالک خونه باشه، امرم احتمال میده صاحب خونه باشه، زید به اقرار خود اون مقر به اقرار خودش خونه رو تفویض کرده به اقرار اولش، پس باید پولش رو به دومی بده. دو اقرار
نه، بار دومی بار اول اشتباه
کرد. آره میگه اشتباه کردم آقا جون، این خونه مال زید نیست، مال عمره. میگیم بسیار خوب، خونه رو آقا تحویل به زید، میگیم پولش هم تحویل هم
با اینکه تکذیب میکنه.
چرا؟ چون این دلالت التزامیش حجت نیست، دلالات التزامیه دو اقرار حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون دلالات التزامیش اقرار نیست، ادعاست. من وقتی که گفتم این خونه مال زیده، مدلول التزامیش چیه؟
مال
امن نیست. مال امن نیست، ادعاست، اقرار نیست.
نه، اگه
تصریح کنه فرق نمی کنه، حجت نیست. من اول گفتم آقا جون این خونه مال زیده، مال امر نیست، بعد میگم آقا جون اشتباه کردم، این خونه بابا مال امر بود، مال زید نیست. خونه رو اصول میگیرن تحویل زید میدن، پولش هم مسئول میگیرن تحویل امر میدن.
اقرار فرقی که این خانه مال من نیست،
میدونم فرق اینه، ذلیت دیگه، ذلیته. ولذا به عنوان ذلیت که ولایت بر تعیین داره، پس بنابراین این خونه مال زید شد مال زید. بله،
من میتونم بگم خونه مال من نیست، هر چیزی که درش میرسه میشه اقرار.
به لحاظی که ذلیته سلطه داره میشه اقرار. بله، به مقتضای سلطه و یدش شد خونه مال زید. بعد که خونه از دست من دیگه خارج شد، حالا دارم میگم این خونه‌ای که اون وقت یا هنوز تحت ید منه، بعد از آنی که دیگه ملکیت برای شخصی به مقتضای نفوذ اقرار اول ثابت شد، حالا یک اقرار منافی، چون هنوز که تحت ید منه دارم، اصلا لازمم نیست تحت ید من باشه، اصلا دادم خونه رو به زید، آمدم نشستم خنک که شدم گفتم آه چه اشتباهی من کردم، خونه مال قل زیده که امره، مال زید نبود. اینا اینقدر به هم شبیه بودن که من آمدم اونجا خونه رو تحویل زید داده، خونه آجون مال امره. خب این خونه مال امره، این اقراره. از چه ناحیه؟ از ناحیه این که من دارم میگم اون حرفی که اول من زدم، من اطلاق کردم خونه زید، خونه امرو، اون اقرار اول من، این حرف اقرار دوم من معناش اینه که اون اقرار اول من سبب طلب شد، پس بنابراین این اقرار دوم من اقرار به اتلافه، اقرار کردم که مال امر رو که شخص ثانیه تلف کردم به اقرار اولم. خب چون مدالیل التزامیه اینجا حجت نیست، عقد به هر دو اقرار باید بشه. در عین این که اقرار موضوعیت نداره، ایشون میفرماد درستم میگه این جهت رو اقرار موضوعیت نداره، اما میتونه هر دو اقرار حجت باشه. چرا میتونه هر دو حجت باشه؟ چون ملاک تعارض و تساقط تنافی مضمون دو دلیل، تنافی که ناشی از دلالت التزامیه میشه، که اگر اون دلالت التزامیه از حجیت ساقط شد، همین مقدار ولو علم به کذب احد و ما باز داریم، اون اقرارا یکیش دروغه دیگه، وقتی که دلالات التزامی هم یکیش دروغه، اما هیچ کدوم دیگه حجت نیست، چون اقرار نیست، مدالیل التزامی هر دو ادعاست، حجت نیست، چون حجتشون میگه مدالیل مطابقی هر دو حجت، اخذ به هر دو مدلول مطابقی میشه. چون میگه لعل من هاد القبیل، و به همین ملاکی که در بحث علم به عدم صدور احد الخبرین میگه مقتضای از تساقط نیست بلکه حجیت هماست، در بحث اقرارات متکاذب و متعافت هم فقها قائل به حجیت کل الاقرارین هم اینو مطرح میکنه. یه ملاک دیگه اینه که مدلول التزامی ها درگیر نیستن، ایشون میگه اونی که منشأ تساقط میشه در باب تعارض تنافی دو دلیل به حسب دلالات التزامیه هر کدوم نسبت به دیگریه. شما اگر تونستید دلالات التزامی رو دور از معرکه بکنید، صرف علم به کذب احد مطابقیه ملاک تساقط نیست، و بر همین اساس میگه اونجایی که اختلاف نسخه من عرض کردم، یا به فرمایش آغازی ها اونجایی که میدونیم این دو راوی کدومش داره اشتباه میکنه و یکی از این دو خبر صادر نشده، ایشون میگه مرافات نداره دلیل حجیت هر دو رو بگیره.
چون باید اینجا مدلول با این که ظاهر یا با عدم نقل است طرف نصفت و اینا، ولی مدلول التزامی دارن که ما هم درگیرن.
مدلول به اصطلاح نه، یعنی اینجا در حقیقت تنافی مدلول ها، یعنی اینجا در حقیقت از قبیل اینه که به حسب واقع نمیشه لا بأس و فیه البأس، این که معلومه نمیاد، برای که اینجا تعارض به حسب تنافی مدلولینه، نه به حسب فقط علم به عدم صدور احده. آقا
مشکل از اینجا فقط میدونی سوی مشکل داره
نیست، اینجا چون میدونین که واقعا یک کدوم اینا نمیتونه واقعا هم لا بأس و فیه البأس، یعنی نکتش اینه، یعنی دو دلیل دلالت التزامیه بر عدم مطابقت دیگری للواقع داره، ولذا اون تعارضه و به این اعتبار مندرج میشه در بحث تعارض و اصل تساقط. بله، یعنی اختلاف نسخه هایی که من خودم گفتم جایی که احتمال بدید مطابقت هر دو رو للواقع، خودم مثال زدم، یکی میگه آقا فرمود جمعه، یکی میگه آقا فرمود ظهر، میدونم هم آقا هر دو رو نگفته، یکی رو گفته، اما احتمال میدم در لوح واقع هم جمعه رو گفتن هم ظهر رو گفتن، یعنی در لوح هست اما امام تلفظ به یکی از این دو کرده. ایشون میفرماد اینجا حکم به تساقط نمیشه و حتما هر دو حجت به اطلاق دلیل حجیه. اینو ایشون مطرح میکنه. بعد ایشون میگه این نسبت به جاییه که هر دو دلیل نص باشن، اذا کان اون دو نقلی که علم به عدم صدور احد ما داریم نص نه ظهور، یکی نص در جمعه یکی نص در ظهر، ولی اگر بنا بشه تفاوت به ظهور داشته باشه دلالاتشون نفیه نباشه، ظهوریه باشه، ایشون میگه نه، اینم مندرک میشه در همون تعارض و منتهی به تفاوت میشه. در ادامه کلام خودش بصرم در این قسمت دنبال کرده. این کلام مرحوم آسیا در مقام حیفم آمد، این کلامی که لو تم موصح اثر مهمی داره، موارد اختلاف نسخه رو ایشون اسم نبرده، ولی لازمه کلام ایشون اینه که موارد اختلاف نسخه رو با این بیان ایشون هر دو رو باید حجت قرار داد. حیفم آمد کلامشو در مقام متعرض نشم. علاوه بر این که دیدم اون نقطه‌ای که ما در تقریب محاوله سادسه در عدم تساقط در متعارضینی که متنافیه بالعرض بودن وجوب ظهر و جمعه در ضمن کلام آقای صدر بیان کردیم، اون نکتهش تو کلام آقای صدر همینه و آقای صدر از اینجا گرفته منتها برده خرج کرده کجا؟ در بحث متعارضینی که تنافیه مدلولینشون بالعرض هست. کلام ایشون رو مراجعه بکنید، ما به ایشون دو اشکال داریم، یه اشکال نقدی که ایشون امروز فرمود، یه اشکال هم حلی داریم. آقای صدرم یه اشکال نقدی به ایشون داره و یه اشکال حلی، اونم ما متعرض نمیشیم. فقط اشکال نقدی آقای صدر با اون اشکال نقدی که ما عرض میکنیم فرق داره. خودتون کلام آقای صدر رو در رد مقاله آزیا مراجعه کنید، ما فقط اشکال نقدی و حلی خودمون رو نسبت به کلام آزیا فردا انشاءالله متعرض میشیم. الحمدلله رب العالمین.